بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تشیده بحث جلسه قبل این شد که شخص وقتی در مسیر تربیت نفس قرار می‌گیرد، به برکت نورانیتی که پیدا می‌کند و مخصوصاً در شروع حرکت بر بینش‌ها و اعتقاداتش اقدام اصلاحی می کند و اون بینش های تقلیدی و ارثی رو بنا می گذارد که کنار بگذارد و یک بیداری به او رخ می دهد. خب این آثار نورانیت ها به تدریج عیبه های خودش را به خودش آشکار می کند، عیبه هایی که حتی قبلا اونها را قبول نداشت که چنین عیب و نقصی دارد و حتی اونها را نکته مثبت به خودش تلقی می کرد و حتی بر این نکته های خیالی مثبت خود افتخار هم می کرد. اما به برکت این نورانیت ها مشاهده می کند خودش را که چه عیبه های وحشتناکی دارد. و مثال عرض کردیم، یک اتاقی که تاریک محض است، انسان نمیتواند اشغالات کثافات اونجا رو ببیند، با مختصر روشنایی متوسط میشود اون کثافات و زباله های درشت را، اما همچنان دیوار و سقف را، در را تمیز میبیند. اما هرچه این نورانیت قوی تر میشه، حتی در گوشه سقف اتاق هم آن غبار ریز را هم می‌بیند. این انسان که دیروز افتخار می‌کرد که من سه صفت ممتاز قاطعیت دارم، حالا قشنگ مشاهده می‌کند که خبر صفات ممتاز نیست، صفت مثبت نیست، این عین خودخواهی است و چه خودخواه اصطلاح جندیده ای در وجود او. تا دیروز که افتخار می کرد چه آدم خدمتگزاری هستم، چه آدم ایثارگری هستم، چه چنین و چنانم، تازه می بیند اینا همه خیالات بود، اینطور هم نیست، چه آدم جاه طلبی هستم. و برای جند صفت جاه طلبیم چقدر خودم را فریب دادم و حالا دیگران چه جای خودش، و هر چه که نکته های مثبت در خودش میدید و به اون از خود راضی شده بود، حالا با مشاهده خودش در خودش خواهد دید که اینها نکته های مثبتی نیست، بلکه رذایلی است بسیار گندیده، و خودش تو خودش اینها باز می شود. بنابراین یکی از فرقه های مهم عرفان های کاذب و دکان بازارها و اهل ریاضت های گوناگون با تربیت نفس بر اساس تزکیه فرقه های زیادی دارد. یکی هم همونه که اونها هر سه رشد می کنند، این منیتشون چاقتر میشه، فربهتر میشه. اینا هر سه رشد میکنند بیشتر با توجه به عیبهایشون خودشون تو خودشون میشکنند، و از این شکستن اون وقت نورانیتهای بعدی باز میشود مرحله مرحله. لذا مولا علی علیه السلام میفرماید جهل المرء بعیوبه من اکبر ذنوبه. آن طبیب و انسان شناس حقیقی دارد راه رو نشون میدهد. خب شاید بعضی ها تصورشون این باشد، خب آقا ما در این راه قرار گرفتیم، خب یه چیزهای جذابی عرض کنم شیرینی باشد که ما را به سمت خود تشویق بکند، برای این را تقویت بکند، ما را برای این را جدیتر بکند. این تصور و توقع از این را ناشی از همان تعریف های غلطی است که درباره تعریف نفس و عرفان شنیده است. خب یه چیزهایی ما شنیدیم، بله اهل ذکر هستن یه عده مست می شوند، چه چیزها میبینند، چه رنجهای چنین، چه جذبهای چنان، چون یه معنای نادرستی از معنای عرفان دارد و میبیند در این مسیح که قرار گرفت خبر از این حرفان نیست، تصورش میشود که من رشدی میکنم و میخواهم چیزهایی من رو جذب به خود بکند، در حالی که همین جذب هست که انسان را بیچاره می کند. اون جذبه ها تازه اگه برای انسان توحیدی باشد از طرف شیطان نباشد، اون جذبه ها هم که خیلی مقدسه و اهل بیت علیهم السلام از خدا اونها را می خواهند، تازه نگه داشتن اون جذبه ها بسیار خطرناکه، بسیار سخته. چرا که برای همون جذبه ها شیطان بیش از هر کسی حمله می کند و نگهداری اونها یک کار مشکلی است. نظیر کسی که مثلا برایش یک جایزه فرض کنید 100 میلیونی در اومده، حالا رفته چیزی ندیده، 10 تومن ندیده آقا، حالا 100 میلیون تومن یک جا بلد نیست که چطور حسابش انتقال بده، بلد نیست چیکارش امنیتش سکار بکند، عید راحت خوشحال کنن گرفته گذاشته تو جیبش تا از بانک بیاد بیرون، یه دقیقی که در فلان جاده دارن سرشو میبرن. این دزده ها بلدن که چجوری این رو فوراً، در حال که تا دیروز راحت از خیابون میومد و میرفت و این حالشم نبود و راحت، 100 میلیون رو دزدی اونجا نمیذاره که ما نگه داشتن این هم آشنایی میخواد. اینقدر عوامانه و سادواری نیست که ورداره همینجوری خوشحال کنم زیر تو زیبش، بله من 100 میلیون. اون اهلش این رو میدونی که کجا به حساب انتقال بده، کجا چه کارش بکنه، کجا چه زور 10 میلیارد هم باشه بلده که چه زور رو نگرش داره. بنابراین تازه همین جذبه ها هم باز یک بحثی است که انسان با اونها یک شیرین کامی بکند و بعدم تشویق بشده بعدم بیا تو راه تربیت نفس. اما اون چه اصل این یه چیست، ارزش این کمتر از اون دیگری ها نیست. ارزش این که انسان به خود می آید می فهمد که من چه رذیله فلانی دارم، اگه قدر این رو بدوند فوق اون جذبه هاییست که دنبالش هست. این چیزی بسیار عمیق و ادامه این را استعدادی در رو باز خواهد کرد که اون جذبه هایی هم برای وارد بشد، ظرفیتی پیدا خواهد برای اون جذبه ها که نه تنها شیطان از او استفاده نخواهد توانست، بلکه از همین ها هم استفاده تربیتی خواهد توانست بکنه. در هر حال حضرت این رو به عنوان اکبر ذنوب می فرماید. امام باقر الاسلام می فرماید لا مصیبت کستهانتی که به ذنب و رضا که بالحالت التی انت علیها، با عبارت لا مصیبت. خب اصلا رد میکنه، معلوم میشه حضرت آن مصیبت هایی را که در تصور ما مصیبت نامیده میشود، هیچ مصیبتی نیست، اینا مصیبت نیستن، معلوم میشه این حوادث تلخ، این مشکلات زندگی به فرمایش معصومین علیه السلام تازه غذای تکاملی ماست. مصیبت این است که حضرت میفرماید هیچ مصیبتی نیست مثل این که انسان گناه را سبک بشمارد و به وضع موجود خودش راضی باشد، به عبارت دیگر خودش به خودش نمره بدهد. اون بچه ها رو دیدیم دیگه، وقتی مدرسه تازه میره به خط و خطوطی را این ور اون ور میکشه، معلمش امرش صدافرین مهرش میزنه و همه تشویق، این باورش میشه که من دیگه باسوادم، من دیگه چی هستم. از خوشحالی میاد برای هر چه مهمونی میاد برادرش با پدرش، ببین مثلا من چیم، من صدافری، من فلان. فیلم این آقا رو نگه داریم، بعد مثلا 10-15 سال دیگه چه رفته مثلا دکترای ادبیات گرفته، حالا مثلا قواعد پیچیده چی رو و همه و همین ها، حالا بگیم تو این چه ارزشی داره این همه خوشحال بودید؟ این چیه که شما مگه جا دارد که رو این انسان خوشحال بشد اینقدر دیگه هیجان پیدا کنه؟ چی بوده؟ این عالم وهم خیالم بود، خودم به خودم نمره میدادم. یه چند نفرم را تشویق کرد، باورم شد که کسی شدم و واقعا باسواد شدم و دانشمند شدم و چه خبری شد. حالا هم اون را ندارد و هم هیچی بودن اون را ندارد و هم به اون احساسهای بچگانه خودش میخنده خودش به خودش، یعنی چینها این چی بوده. در تربیت نفسی همچه اتفاقی میخواد بیفته. کسی که در مسیر تربیت نفس قرار گرفت، آرام آرام این بینش های واقع بینی او رشد کرد و قوای وهمیه او به تدریج خاموش شد، اونگاه خودش رو مشاهده می کند. پس انسان معرفت نفس، خودش را شناخت پیدا بکند، این شناخت در اولین مواجهه‌ای که با اون خواهد شد، این عیبه ها و نقصه ها و این که دیگه خودش از خودش راضی باشه دیگه نیست، این که دیگه خودش رو کسی بدانه دیگه نیست، تمام عناوین میریزه. هر عنوانی شما اگر مثلا در یک بیمارستانی قرار بگیرید که کسی عمل جراحی شده بیهوش افتاد اونجا ذلیلانه، اونجا دیگر تمام عنوان ها ریخته، رئیس جمهور میخواد باشد، پهلوان میخواد باشد، فقیر میخواد باشد، اولین ثروتمند جهان میخواد، هر کسی تحت هر عنوانیه، دیگه در اونجا ذلیلانه افتاده بیهوش. این است، نه آن است که تو عناوین توهم افتاده بود، خیال میکرد خودش به خودش چه خبره، 5 نفرم دوربرش چاپلوس دور شدن اسم نمره بشتن باورش شده. چه بخواهد و چه نخواهد، یه لحظه خواهد آمشین اونا عناوین اینطور خواهند ریخت و اینطور ذلیلانه خواهد افتاد. در تربیت نفس آن جبری رو که ما بالاخره اون روزگار به هر نحوی خواهیم رسید، به اختیار میخوان ما را برسانند. در اون لحظه که جبرن این اختیارات از من میریزه، در نتیجه اون ذلت باطنم به خودم باز میشه و حقیقت من همان بود و ولا غیر، در مسیر تربیت نفس با رشد بینش ها، با نورانیت باطنی، انسان با اختیار خود به برکت رشد دیگه قبل از اون جبر به اختیار خودش اون نحوه واقعیت خودش رو پیدا می کند. البته بعد از که کشف واقعیت خود قابلیت پیدا می کند، مرحله تربیت نفس رو دیگه جدیتر، منظمتر به عنوان یک نیاز حقیقی چه به برکت اون آرام آرام حقیقت خودش باز می شود، که کشف حقیقت دیگر یه چیز دیگری است، چون حالا جای خود و این حقایق براش باز میشه. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و فرماید این ابلیس رضی منکم. خیلی عجیبه ها کلام حضرت ایگون انسانشناس حقیقی و خمیره انسان ها. رضی منکم بل محقرات، اینها رو دیگه برای کشفی میشه. تا حال اینها رو میخوند تو دیوار مینوشت با خط زیبا، دنبال این بود که خط چقدر جالبه، دنبال این بود که نقش نگار چقدر جالبه، دنبال این بود که بیان چقدر. اما حالا با همه وجود این باز میشه براش، مشاهده میکند که چگونه ابلیس برایش خوشنود کننده است که به همون کوچک ها، همون گناه هایی که دیگه ما حسابش نمیاریم، گناه هایی که حسابش نمیاریم، دیگه مگه چی شد، مگه چه کار کردم، مگه خیلی ناراحت شدم، یه دیگه دهنکزی لبم انداختیم ور، دیگه مگه اونو کشتم، مگه اونو توهین کردم، مگه اونو چاقو زدم، مگه اونو مثلا چه کارش کردم، آخه خشمم دیگه نسوستم، اصلا لبی کس کردم، همونشون محقرات. این چیه که حسابش نمیاریم، این یکی میگیم چاخ مگه من چه کردم، مگه چی شد که فلان جا مثلا فلان نظریه رو من اگه اینجور نمیدادم خب آخه فلان فهمان میشد. هزار رقم توجیه، هزار رقم به اصطلاح بهانه تراشی ها و استدلال تراشی ها، تا اینکه بالاخره بگم چیزی نبوده. بابا دیگران کشور رو میخورند، قورت میدن، روشم آب میخورند، مگه چه کار کردن؟ مثلا تلفن اداره دیگه مثلا یا خودکار بوده، لازم داشته ولی شده شما جیبم دیگه، اگه چه کار کردن؟ با دیگران داره میلیاردی میخورن، تو کجای عالمی داره؟ مثلا 2 دقیقه مثلا دیر اومدم دیگه، مثلا چه میشه مثلا؟ خب هزار رقم این شیطان. اتفاقا حضرت میفرما که رضیه میکن، اصلا اتفاقا ابلیس هم دنبال همین هاست. چرا؟ برای اینکه اگر تو خودت رو بشناسی، اونگاه میبینی که یه زرقه با یک شعله فلان هیچ تفاوتی ندارد. اگه تو بشناسی بطری مثلا بنزین اگر در اون شرایط انفجار پیدا بکند، بنزین رو معلوم نمیشناسی، خیال مثلا یه بطری خاکه، یه بطری مثلا آبه، ندیدی باورتم نیست. آخه چطور میشه یه زرقه میخواد باشد، یه شعله نمیدونم چون فلان باشد، فرقی دیگه ندارد. شرایط این انفجار، انفجار دیگه، اتفاقا دشمن همونه میخواد که چون یه چیز حساسی نیست، خیال خواهد که یک شعله فلان باید باشه منفجر بشه، خبر از این سیستم این انفجار ندارد، اتفاقا به اون خوشحال است. چرا؟ میگه اعتنا نمیکنه، من چیکار میکنم؟ این یه کلید برق رو میزنم دیگه، کلید برق مونده. این استعداد معنا یه فرقی ندارد دیگه، این یک دیک شیر خوردنی فرقی ندارد دیگه، یه قطره نجس بیفته میخواد یه بطری نجس بریزید دیگه، فرقی نمی کنه. چه اینجا یک خاک سنگ خشکیده نیست که بگید آقا یه گوشه است و اینا مثلا میذارن تمام میکنیم. وضعیت این یه وضعیت خاص خودشو دارد. ابلیس راضی هست برای این، برای اینکه یک انسانشناسی عجیب اینجا حضرت داره رو باز میکنه. متاسفانه ما این روایات رو میگه و روایت بل دیگه حوصلش بیکار شدیم. خوبه دوستا باب اینا اگه دست دشمنان ما میفتادن از یه دون این روایت هزار دون فرمول در میآوردند. شما چه خیلی کارا رو میکنن، شما که ما همین زوریم دیگه. حالا به برشت انقلاب الحمدلله یه بیداری های تو جامعه پیدا شده، میومد معدن رو برمیداشت میگه ما به خاک میخوام چه کار کنم، میومد جیاهای داروی ما رو برمیداشت ما با جون رو ما میرزیم گوسفندا میخورم میخوام چه کار کنیم، مال ماست برمیداره میبره از یک ده گرمش چی در میاره و هر دونه شو چند میفروشه به خود ما. من میگم ولش کن بابا اینا فراوان، ما با جل اصلا کفش جلی له میکنیم بره دیگه، ولی همیشه میبینیم ناس دیگه میدونیم. خب تمام یعنی ما زندگیمون قدر نعمت ها رو استعدادهای با مغزمون فلان شرایط دیگرمون فرصت ها امنیت ها ولی امنیت کلان بزرگان تکه تکه شدن دادن دست ما. مفتی بابا الان اندیشمندان ما، شهدای ما، دانشمندان شهید ما در زمان جنگ اصلا یه هفته این امنیت و با این آرامش رو دنبالش بودند. امام حسین علیه السلام به اندازه یک ساعت همین فرصت امنیت و آزادی و اختیار رو تو عاشورا اصلا دنبالش بود. مفتی اومده دست ما، تمام شرایط استعدادها امکانات نعمتهای الهی اینقدر دیگه توش فرو رفتیم که انگار اصلا حوصله نداریم مثلا بریم وظایف اولیه حتی خودمون رو ببینیم که بابا این علایه حال. حضرت اینجا خب نیم سطر بیشتر نیست، اما اگه دست دشمن بدید، دست یک اون افکار چی بدید بر علیه خودمات کماش همین کار الان دارن میکنند، اونا ور میدارند ازش چه فرمول ها. خب این که اون از اون گناه ها و غفلت های ریز شما شیطان رضایت دارد، یعنی چه؟ ابلیس رضایت دارد یعنی چی؟ خوش بابا او چه به هرچی خوشنود نمیشه، اینطور نیست که ابلیس به هرچی خوشنود بشه. این که معصوم علیه السلام واژه خوشنود به کار برده میخواد چه حقایق رو اینجا برای ما باز کنه بگه. دشمن که به هر چی راضی نمیشه، دشمن که تا ما رو له نکنه و نابود نکنه و ریششن نکنه و به کلی از ما مطمئن شه از بین رفتیم و خاکستر شدیم، رضایت نمیده. مگه چیه که اینجا حضرت واژه رضیه به کار میبرند؟ ما چقدر رو این اندیشه کردیم؟ ما چقدر رو این تو معادلات اجتماعی من، سیاسی من، مدیریتی من؟ چرا؟ برای اینکه تا نگاه من به عالم و زندگی همون نگاه چارچوب سبودی این عالم ماده من هست، معانی هم در این محدودهه، غیر از این نمیتونه باشه. یک میکروسکوپ بسیار بسیار پرقیمت، بسیار فوق العاده دقیق بینه، حالا چند ای بسا صد میلیونیه، او رو دست بچه بدید، این میدان دیدش فقط همون اسباب بازی است. شما 10 ساعت بیای پروفسور بزرگوار روی میاد توضیح بهش بده، بازن یه صدای گوشش میره، بعد نگاهش در سقف فقط اسباب بازی است، نمیتونه اینها رو بگی انیس اصلنی. ولذا چون همه واژه ها در حد سقف فهم و درک اوست، از اون بالاتر که نمیتونه مطلب باز بشه. شما بعد این همه صحبت توضیح میبینید 2 دقیقه ور رفتید، باز ورداشنو با یه تخته تفا فرقی نمیذاره، میزنه این ور، میکوبی این ور، خشخش سر صداش خوشش میاد و چکار کنه دیگه. این یکی رو باید باز بشه، ببین از میدان اصاب بازی فراتره، میادین دیگه هست، عوالمات دیگر هست، رابطه اونها رو همین الان ببینه، رابطه کاربردی اون رو با اون زندگی خودش در کشفی را الی آخر. حالا ما مثلا می فرماد رضیم، خب رضی میکن باشه دیگه، ابلیس خب یه چیز روبا صفتی همچون چیزیه، اونور اونور میره میاد و خب آن راضی باشه نباشه، بابا اون چه ارد زندگی ما، این ابلیس چه ربطه های دارد، چقدر دقیقه به یه خورده تکان او در ارتباط زندگی من چه سرنوشت رو در من زیر رو میکند. نه این حرفها، در هر حال لذا وقتی این یه خورده عمیق باز شد، اون وقت بحث محاسبه بحث جدی میشه، یه بحث تعارفات و تشریفاتی که نیست. چرا؟ برای آنچه دقیقاً در متن زندگیش نقش او رو احساس میکنه دیگه. حالا نمیگه بابا اونا نسیه‌اند، حالا ما دنبال نقدیم. ببین اتفاقا نقد اونها هستند. دانش آموزی که بازیگوشی نمیکنه، میره کتابخونه، اون رفیق بازیگوشش خیال میکنه که این نسیه است، نقد اینه که داره توپ بازی میکنه تو کوچه، این میبینه برعکس، نقد اینه، اون نسیه است که متوجه نیست. وقتی این قضیه جدی باز شد، اون وقت حضرت میفرماید لا یکون العبد مؤمنا حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه و سید عبده. این بینش وقتی باز شد به برشت همون مرحله اول در مسائل تربیت نفس، بس اینطور نیست که بگه آقا بس کو، من 4 ساله که یک بزرگواری که انصافا خیلی زحمت میشه در تربیت نفس خودش، یا یه مثالی بعد چلا میگفت از وضعیتش، میگه آقا من چی نمیشم، نشد، من هر چه میکنم فلان فلان، نزدیک ناامیدی. خب عرض کردیم آقا شما 4 سال قبل هم یه همچه احساسی داشتید که بگید من هیچ نمیشم، نمیتونم، هر چه میکنم چونیم میشه، هر کار میکنم باز فلان گناه ول کنم نمیشه، چه کار بکنم آخه، چه فلان. یه خورده فکر که گفت بعد راستی من این حساسیتم تا تو بالا این 4 سال، منتها این راه تدریجی است دیگه. 4 سال خونه دل خوردی، زحمت کشیدی، این مقدار خودت تو خودت دار باز میشه. حالا بزرگان ما 30 سال خونه دل خوردند تا حالا چی براشون باز بشه؟ خب این میخواد باز بشه. اینطور نیست که مثلا نگاه من 3-4 سال میام اینجا، خب کو من مثلا یه دعایی بخونم، حالا خاک طلا نشد، لااقل خاک یک مثلا مس بشه که من یه خوردش استفاده کنم. خب من یه فلان دعا کردم فلان مریضیم خوب بشه، تو این راه اومدم یه خورده فلان مریضیم برای من بیشتر اضافه شد. که یا مثلا میگم آقا هیچ ربط به اینها ندارد. خیلی کسی با این توقعات بخواد در مسیر تربیت نفس بیاد، از حالا بدانه که خبر از حرفا نیست. اینجا محل امتحان است و محل شناختن خود از خود است. یه بیچاره حدود 1 سال بود نماز شب میخوند، چه نماز شبی دیگه، مریض هم میشد دیگه، ولکن نبود نماز شب رو. بعد انتظار نگذاشت که مثلا معاون فلان جا بود بره رئیس فلان جا بشه. چرا؟ چون شنیده بود که کسی نماز شب بخونه خدا هم برش دنیا میده آخرت میده. همین ها رو اتفاقا یه اختلاف پیش میاد و از اونجا بیرونش هم میکنن، میگه فلان اداره فلان جا بره، یه کارمنده مثلا. حالا دیگه خودش تو خودش چه جور دارد؟ بابا تو اومدی این حرفهای چیها رو؟ قبلی نماز شب میگفتن اینطوره، روایت اینطور میگه، آبا فلان چی شد؟ نه من دروغ بودم، من 1 سالم خودم رو علکی دنبال این. خب به این آقا میگم آقا بل دیگه، شما از اول راه تو اشتباهی انتخاب کردید. اصلا تعریف از نماز شب رو چون درست تعریف نداشتید، شناخت غلط از نماز شب داشتید، کتک اونو داری میخورید. والا اگر به شما میگفتن که اگه 1 سال هر روز بری صبح فلان کوه فلان مثلا خاک رو به صورت به مالی برگردی، همین کار رو میکردی تو. اینقدر اراده داری در شیطنت خودت، حاضری که هر چه که برای اون شیطنتت مفید باشه دنبالو برید. مرد نماز شب نیست که. تعریف درستی از نماز شب تو نداشتید. اگه تعریف درست داشتید، نماز شب تو رو اینقدر رشد میداد اگه با اون نیت عبودیتی دنبالش بودید. حالا برات میگفتن رئیس جمهورم تو میشه، دکتر چمران. نماز شب دکتر چمران تربیت میکنه، بهش دعوت میکنه آقا بیا بعد بنیست بیا رئیس جمهور باش. میگه آقا من احساس میکنم وظیفه اینجا، در حالی که قطعی بود اگه میومد فقط اسمشو مینوشت، بالاترین رأی اتفاق ملت بهش رأی هم میداد. اما دنبال وظیفه بود، دنبال وظیفه خداوند مقامی بالاتر از این چیزا رو بهش میده. خب بنی صدر حوثش چی شد بالاخره؟ آخر چی شد بالاخره؟ الان چمران چیست؟ ادامه هستی دیگه چی؟ نماز شب انسان را طوری بار میده که برای این ظواهر مزخرفات اصلا استشمام جند از او برش میاد، این استشمامش باز میشه. یعنی فرد اگه به این نیت اومده بود، حالا دیگه اسم فلان ریاست بیاد، انگار دیگه فلان گیاه جند رو بهش، اونگاه با چون روحیه‌ای مسئولیت قبول میکنه، با چنین احساس وظیفه‌ای مسئولیت قبول میکنه که هیچ مزه‌ای در دماغش نیست، در کامش نیست، همهش براش زجرکشی است. نماز شب چنین انسانی تربیت میکنه، بعد اون وقت اون مقام و پست میاد پیش پایو ذلیلانه میفته میگه من دنبال تو ام، دیگران دنبال منن، من دنبال تویم. چون تعریف درست نشناخته ازش آخرم مخالف در میاد. از تربیت نفس اگر کسی تعریف درستی نداشته باشد، بعد از یه مدتی مخالف تربیت نفسم میشه. چرا؟ میگه باب اینا حرفن دیگه، اینها رو گفته، ما هم رفتیم، بله ما هم رفتیم فلان جلسات، ما هم رفتیم فلان مثلا برنامه، ما هم شنیدیم دیدیم، ما تاریخشان رو خوندیم، اینا ربطی به این ندارد. این یه ساختاریست که در اینجا انسان رو هر چه عمیق‌تر باز میکنه حساس‌تر میکنه خودش را بر علیه خودش. این اثر درست پیشرفته در این راهه. لذا حضرت میفرماید شخص بنده مؤمن نمی باشد تا اینکه خودش بر علیه خودش همچه حسابی بکشد، انگار یک شریک بالاخره سفت و سخت‌گیر از شریک خودش یه همچون حسابی ازش میکشه. آقا فلانزا پول تاکسی هم شما حساب نکردی که، اونجا تاکسی هم پول داده بودم آخوند، چرا اونجا ننوشتید؟ ای بابا اون چه؟ نه اینم باید مینوشتی که. آقا فلانزا که مثلا صبحانه مثلا اونجا، خب بابا اونجا چیزی نه، اونم من بالاخره با هم خرج کردیم، حساب شما اینجا بیارید. اینا یه بار مهمون حساب کن یکیشو لاعقل. نه مهمون جای خودش، کاکا برادری جای خود، حساب برای خودش، اونم باید بیارید. دقیق یه ریزه ها رو در میاره که خب این حضرت میفرما که اینو با خودت اینطور اگر شدی. یه بزرگواری میفرمود که آه من اصلا این محاسب و محاسب که میگید مراقب و محاسب سردر نمیارم، هر چم میکنم اینم بله یه خاطراتی صبح تا شب مثلا اومد از اینا رو مثلا من حساب کردم خوبه دیگه. عرض شد که تا حالا دیدید یک صنعتگری رو مثلا صنعتگر خیلی حساسی باشد، به کار خودش خیلی حساسه که وقت کارش معیوب نباشد، مشتری دیگران هیچ عیبی به کارش پیدا نکنه، همچون صنعتگر حساسی رو؟ بله. حالا مثلا سفیدکار هست، مثلا نجار هست، خیاط هست، هر چی که، پس از اینکه اونو درست میکنه کار تمام شد. این دفعه دیگه آقای صنعتگر نیست، خودش رو آقای مشتری میبینه. حالا باده یک مشتری مشکل پسند خودش رو قرار میده به کار خودش تماشا میکنه، با دید اون حالا به کار خودش نگاه میکنه، این ورش میکنه اون ورش، بیدم ها رنگ اینجا چی شد، فلان زمانشان چی شد، یه ذره ریزی چی میشد. این همون محاسبه است. محاسبه اینه، ما از صبح تا شام یه کارهای کردیم. این توصیف ده مرحوم علامه طباطبایی از استناد تفسیر آیه این مثال آورد اونجا، من نه از اون نقل میکنه، خدا توفیق بده انشاءالله روسیه هم بتونیم اینطور خودمون خودمون رو بفهمیم که چجور از خودمون حساب بکشیم. این یا مثلا بالاخره همچون وضعیتیست، انسان هر چه خودش تو خودش باز میشه حقایقش، میبینه اصلا هر چه جلو میره جندش خودش تو خودش بیشتر باز میشه، بعد میفهمه که بابا مثلا همینم دیگه، من همینم، فضل خدا عنایت خدا داره من رو، این زیبایی ها رو، این صفت ها رو داره هی به من عنایت میکنه، من همونم که افتادم یه بر تکانم نمیتونم بخورم. در هر حال این بحث اگر اینطور انسان شناخت پیدا کنه در مسیر تربیت نفس و اینطور به تدریج با عیبه هایش بر بره، اون وقت خدا می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر اینطور کسی به دنبال تربیت خودش باشد، اون وقت البته ما او را به راهامون رو به او هدایت میکنیم. هدایت امر درونی است دیگه، از درون خودش راه برای خودش دیگه باز میشود، خودش به وضع خودش متوجه میشود. وقتی چنین شد، اون وقت حال توبه یک حالت عمیق‌تری پیدا میکند. چه این دفعه توبه است که از جان وجودش، توبه تحقق پیدا می کند. توبه یعنی چه؟ اگه بخوام مثال عرضی بکنیم، شاید دیگه وقت داره تمام میشه، با مثال دیگه مطلبی خورده جمع جور کنیم. خب شما مثلا یک میزی رو که از تخته درست شده، پوسیده، ازش ناامید هستید دیگه. چرا؟ اون تخته پوسیده کاری نمیشه کرد که، فوقش میشکنید بیان نازن تو اجاق بره دیگه بسوزه و یه چایی دم بکنه نهایتش. اما این میز آهنی باشه اینجوری نیست، پوسیده، سوراخ سوراخ پوسیده، چی بازم ازش ناامید نیستید. اینو میبری به کوره، کوره ذوبش میکنید، دو مرتبه یه چیز ورق براق خیلی از نو، یک آهن خیلی میار استفاده میکنی بازم. یعنی قابلیت دارد بره دوباره بازیابی بشه. انسان رو خداوند جوری آفرید که قابلیت بازیابی دارد، بدین معنا که انسانش از اول اومده بود به این عالم، به تعبیر روایات، حالا بنده مقدارش یادم رفت، احتمالاً 4 ماه باشه یادم باشه احتمالاً، چون 4 ماه اول فقط خدا را میبیند تو این دنیاستا، و با حال هوای اون عالم ملکوت هنوز اینجا هست. یه سنگکی رو ملاحظه فرمودید که بربری نونی تنورش میاد بیرون، تا چند دقیقه درست و حال هوای اون کوره است، دست نمیتونی بهش بزنی، اون حال هواست. اما افتاد که تو این عالم یواش یواش دیگه فعل انفعالات شروع به اثر، همون نان معطر چونی که با اون شرایط حالا شفک زده یه میتونستن دست بهش بزنی. این انسان اول که اومد به این عالم یه چند مدتی تو اون حال هوای اون عالم ملکوته، حتی از مادرش شیر میخوره ها، ولی توسط مادر نداره، توسط به اون خدا دارد. میبینستن او داره این شیر رو میده، مادرم او داده، محبتم او داده، منم او داده، همه اوست، همه او داره، فطرت پاچه 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 خودش است خدا دیگه. اما آرام آرام دیگه این عالم شروع به اثرش میگذاره، تا میاد میاد میدیم میرسیم امروز میشه چیز پوسیده، آهن پوسیده، هیچیه هیچی، سراپا دیگه زنگ زده و آلوده و چه و چه. اما قرآن و اهل بیت علیهم السلام، انسان شناسای حقیقی و جهان شناسان حقیقی، روی واقعیات ما رو توصف میدن. اگه بتوانی به کوره مذاب به اصطلاح ذوب کننده این کوره برید، اونجا مذاب بشید، اونجا میتونی بازیابی بشی دوباره. این اثر هست در توبه. توبه یک کوره مذیبی است که شما رو از نو به اصطلاح میریزه، خاشاک و کثافات و آثار اونها رو میریزه و از نو فطرت اولیه خودت به خودت بازیاب میشی. و این همون آثار شکوفای فطرت در واقع که توبه تحقق میپذیرد در چنین اشخاصی که وقتی توجه به عیوبش به طور جدی و محاسبه آنچنان معلومه که توبهش توبه جدی و تحقق پذیر. اگر تحقق پذیره چه اتفاق میفتد؟ و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. خیلی جالبه، یجد الله میابد، یافتنیست. دیگه قبلا خدا رو تو خیالاتش درست میکرد و با خدای خیالی خودش منازات میکرد، خدای خیالش دعا میکرد، خدا خیال، همه خدای خیالی، حالا ندیگه خدا رو میابد و با اسم غفور و رحیمش هم میابد. اون وقت شیرینی لذت این رحیم و غفران برایش لذت دیگری است. یه مثال عرض بکنیم بحث باشد برای انشاءالله جلسه بعد. خب ما از هر چه که کمبود داریم نسبت به اون کمبود احساس نیاز میکنیم که اون رو به دست بیاریم و از به دست آوردن اون لذت میبریم. این یه بحثیست خیلی مهم که امروز جوانهای عزیز ما را که دارن این طور بالاخره از این نکته روانی سوء استفاده می کنند و هر جا دلشون می خواد می تونن بکشن از اون کمبوده های روحی و روانیشون، از اون کمبوده های گوناگونی که به دلایل مختلف اونها را آزار می ده و سخت هم آزار می ده و این جوان در اون وضعیت ناخواسته به دنبال سیراب ترمیم اون خلأهاش هست ولذا از شدت درد از اون خلأهاش هیچ متوجه نیست که کجا و چجور این رو میخوان پر بکنند، میخواد از این درد نجات پیدا کنه. هر چی میخواد باشد، تو بیابان و تو تشنگی جگر سوخته حالا توجه ندار آب چی میخواد باشد. بابا لیوان خالی رو میخواستم به چسب تو سینهش، یه کاغذی کنجا عکس مثلا جویبار کشیده میخواد اون کاغذ رو بخور، اصلا همچون وضعی. این الان میبینی که مثلا یه پوست هندونه رو پیدا میکند که قبلا دست بهش نمیزد، پر آب جل می کند، منتظره که یه خورده تهنشین بشه، چشماشو می بنده می خوره به سای آب زلال. چرا؟ درد نمی زاره اون لحظه عقل به کار بیفته که الان چی چی نیست. در هر حال این انسان هر چی که کمبود دارد در ترمیم اون یه لذت عجیبی دارد. حالا هر چی میخواد باشد، اما ریشه همه اینها که روح انسان که روان او را مدیریت میکند خیلی دقیقه ها، چون متاسفانه یت انسان رو در ات روان شناختن که بیرونی ترین لایه اوست. اون وقت عجیبه، ادعا میکنه ما انسان را شناختیم، بعد یه مش دستوراتیم که تجربیه به دست آوردن روی اونها میان نسخه میدند، بعدم میگن که ما تو رو میخوام درمان کنیم، در حالی که انسان در آیات روایت ما چیز عمیق‌تر از این حرف هاست. اون روحی که این روان را مدیریت میکنه خودش را متوجه نیست، در اثر ارتباط این عالم طبیعت تحلیل میره. حالا تحلیل اون نه تحلیل مادی ماست، رابطهش آرام آرام میخواد دیگه کم بشه کم بشه کم بشه. این وقت این شخص احساس تشنگی به خواب می کند. اسمش رو گذاشته خواب. حالا دو سه روزم نمیذارند این بخوابد. اون لحظه آخر چه احساسی داره از لذت خوابیدن؟ چه لذتی میبره؟ چقدر دنبال اینه که من نمیخوام درازم بکشم، یه جای باش فقط بشینم، یه دو دقیقه فقط بخوابم، چه لذتی تو اون لحظه. اون اگه پیش بیاد ها ببینه دردم میکرد، اونم رفته. تشنگی، گرسنگی، چه هر کدوم از نیازا و دردهای این عالم بود، ولو دو دقیقه اون عشق شدت. چرا؟ چون احساس میکنه یک کمبودی نسبت به او، فاصله نسبت به او پیدا میشه. خب این احساس لذت رو چرا بیش از هر لذتی، حتی از لذتهای شهوانی حیوانی، یه لحظه میاد که همه اینها در اون لحظه بعد چند روز که نگذاشتیم بخوابد، حتی یکی از شکنجه های دردناکی که بعضی زندانیان را، اون جلادان ملعون عزیزان ما رو میکنن، یکی هم با همونه که این میفهمد که به یه چیز حقیقت باطنی که نه رنگش رو میشناسه چیه، نه بوش استثمام کرده، نه هیکلش رو دیده، نه مدلش، هیچ اطلاع ظاهری از هیچ از عواملش نداره، اما در این حال بیش از هر چیزی به اون عاشق الان میخواد اون رو. خب حالا اون روح خودش تحت فرمان خب حضرت حقه. حالا انسان اگر این بینشش باز بشه چه اتفاق میفتد؟ میبینه ای من تمام دردم اتفاقا همین بود، اشتباها دوباره این ور اون ور میگشتم، تمام دردم این بود که من رب خودم رو احساس کنم، از رب خودم فاصل افتادم، درد او بود، این همه من رو به این ور اون ور میزنه. تا متوجه آقا چه شیرینی داره این، ما لذت آبی خورده فاصله میگیره، درد میگیریم، به ما میرسه این همه لذت. خواب که از همه اونها بالاتر، روح به ما میخواد برسه اون همه لذت. حالا حضرت رب که از او فاصله گرفتیم، این چنین عذاب به برکت چنین توبه‌ای آن معنا باز بشه و این چنین توبه بازیابی دوباره به ارتباط حضرت رب، اونگاه اینو قرآن میفرماتا یجد. چه شیرینی داره اون وقتی که اون لحظه رب رو، الله رو، غفور و رحیم بیابد، میبینه بابا ما هی غفور غفور شنیده بودیم، لفظ بود، رحمان لفظ بود، فوقش اینها رو تو محبت مادر دیده بودیم، که مثلا برای بچهش چجوره، مثال هم اونو میزدیم، دیم نه بابا اون چی، اینها چی، یجد، کلام قرآنه. فلذا این راه یک راه سرنوشت سازی است، بسیار مهم، و هر چه که مهمتر باشه برای سرنوشت ما، دشمن به همون انداز بون برنامه‌ریزی دارد که ما رو فاصله بیندازد از خدا. به احترام این ساعات از خودش می طلبیم که انشاءالله عنایت بفرماید که ما اهمیت این راه رو از درون متوجه باشیم و انشاءالله تحت دستورات نورانی قرآن و اهل بیت علیهم السلام که چقدر دقیق و کاربردی و سهل الوصول برای ما فرموده اند برای رسیدن به این حقایقی که به حیات هیگی انشاءالله از لطفکم خودش عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای سلامت و تعجیل ظهور امام زمان علیه السلام، چون ایام عیدیست برای انتصاب امامتون حضرت، انشاءالله خداوند ما را از پیروان حقیقی اون حضرت قرار بدهد، در ظهور اون حضرت تعجیل فرمایه صلواتی بفرستیم. اللهم انشاءالله برای سلامتی و تعییدات خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالی‌قدر در زمان غیبت اون حضرت، که خدا توفیق بدهد ما بتوانیم قدر شناس ولی امر مسلمینمان، امام امتمان که در زمان غیبت مأمور هستیم با تمام وجود در اطاعت اون نماینده عام اون حضرت قرار بگیریم، امروز سنگینی مسئولیت و فشار و سختی های عالم غیبت و زمان غیبت به دوش این مرد الهی است، خداوند انشاءالله به ما کمک کند در شناخت عظمت این مرد الهی و اطاعت خالصانه از اوامر و سلامتی و طول عمر با عزت و با برکت حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای صلواتی ختم کنیم. برای شادی ارواح مقدسه حضرات معصوم علیهم السلام، علمای ربانی، شهدای اسلام، ذوی الحقوق، پدر و مادر، هر کسی هر نوعی حقی در گردن ما دارد و امام عزیز که این راه رو باز کردند و دریچه باز شد به روی دریای حقایق و معارف، که جامعه بشریت محروم از این حقایق بودند، حق بزرگی در گردن ما دارند. خداوند انشاءالله همه علما و بزرگانی که در هدایت ما نقشی داشتند صلوات ختم کنیم. آمین.